اطلاق یوم الدین داشتن در ارتباط با بحث اشتراک لفظی مقدمه ای رو بیان می کردن که جایگاه مشترک در ادبیات جایگاه بسیار مهمی است، اما وجود مشترک لفظی در علوم مخصوصا عقلی که با تعاریف و مفاهیم خلاصه ماهوی کار داره ضررهای جبران ناپذیری رو خیلی وقتا در تعریف کردن وارد میکنه و سبب میشه که خلطی واقع بشه بین مفاهیم و به اعتبار این خلطها اشتباهاتی برای حتی بزرگان حکمت و فلسفه و کلام به وجود آمده. نمونه شو داشتن مثال میزدن به مسئله جبر، که کلمه جبر یه مفهوم لغوی داره، یه مفهوم عرفی داره و چند تا مفهوم اصطلاحی داره که دیروز اشاره کردیم، تا برسن به این که ما در مباحث علمی خیلی وقتا بین جبر در مقابل اختیار با جبر به معنای ضرورت و وجوب خلط میکنیم. حالا اونا رو توضیح دادیم دیروز، دوباره هم توضیح میدیم. حالا متن رو ادامه بده، از برادرها ادامه بده تا برسیم حالا اون مقدار که دیروز خونده شده گفته بشه که دیگه معطل نشیم. میخونه یکی از رفقا اگر کتاب داره بفرد. بله آقای حیدری، خیلی کاربرد سوم این کلمه معادله جبری معناش واضحه دیگه بیان ایشون. خب
اصطلاح دیگر آن مربوط روانشناسی در مقابل اختیار و ارادی و آزاد
بود. دیروز هم اشاره کردیم البته به هر این دو تا معنا. خب
و مشابه آن مسئله جبر و اختیار است که در علم کلام مطرح می شود و همچنین در اخلاق و حقوق و طبیعت نیز کاربردهایی دارد همه آنها به درازان میشن. از این زمان مفهوم جمع در مقابل مفهوم اختیار با مفهوم حقیقت و ضرورت و وجود فلسفی خلق شده و در واقع کاربرد غلط دارای آن به وجود آورده که همان حقیقت و ضرورت باشد. چنانکه در مورد معادل آن دترمینیسم در توانای بیگانه مشاهده میشود و در نتیجه چنین توهمی به وجود آمده که در هر موردی ضرورت علمی و معلومی تبیرخته شود. در هر موردی ضرورت علمی و معلومی تبیرخته شود در آنجا اختیار موردی نخواهد داشت.
پس عنایت کنید این بحث اصلیمون همینجاست. البته بحثی سام مثاله، همطور که دیروز هم عرض کردیم علت تام هر وقت بود وجود معلول ضروریه و تعبیر میکنیم به در واقع ضرورت علی و معلولی یا ضرورت بالقیاس الی الغیر، مثلا چازش به این رابطه بین علت تامه و بفرمایید معلول تعبیر میکنیم. پس هر وقت علت تامه داشتیم وجود معلول ضرورت داره. یه مفهومی در فلسفه وجود داره به نام وجوب یا ضرورت در مقابل امکان، یا در مقابل امکان و امتناع اگر وجود ضرورت وجود باشه، اگر مطلق ضرورت باشه خود در مقابل امکان. فلسفه با این مفاهیم کار میکنه. اگر ما کلمه جبر را به معنای ضرورت علی و معلولی گرفتیم، حق نداریم جبر به معنای ضرورت علی و معلولی را با جبری که در مقابل اختیار در مباحث خلاصه روانشناسی و کلام مطرحه قاطی کنیم. یعنی بگیم آقا چون جبر یعنی ضرورت علی و معلولی، پس حالا که ضرورت علی و معلولی ثابت شد اختیاری وجود نداره، چون جبر در مقابل اختیاره. و حالا که این غلطه، جبر یک بار در مقابل امکانه، یک بار در مقابل بفرمایید اختیار. جبر در مقابل امکان یعنی ضرورت در مقابل امکان، جبر در مقابل اختیار یعنی این که مثلا یک فاعلی در تحت فشار عامل دیگری مصلوب الاراده بشه و کاری رو انجام بده، میگیم جبر، جبر در مقابل اختیار. اما این مقابل ها رو آدم بعضی وقتا در نظر نمیگیره. جبر در مقابل امکان رو با جبر در مقابل بفرمایید قاطی میکنه. وقتی قاطی کرد نتیجهش این میشه، برای آن که اثبات اختیار انسان بشود ناگزیره بگه آقا علیت وجود نداره. چرا؟ چون دیده آقا اگر قانون علیت رو قبول بکنه تحقق هر معلولی محتاج به وجود علت بفرمایید تامر. هر فعلی الان داره اتفاق میفته، بنده الان دارم حرف میزنم، حرف زدن من یه فعله، این فعل علت تامه داره. علت تامه که داشت پس تحققش ضروریه، تحققش جبریه، جبریه به معنای در مقابل امکان. اینا وقتی دیدن آقا اگر قرار جبر علی و معلولی رو قبول بکنن، تحقق هر پدیده ای، تحقق هر حادثه ای، تکلم بنده، قدم زدن بنده، نوشتن بنده، خوردن بنده، خوابیدن بنده، اینا افعالی هن، معلولاتی هن. این معلولات وقتی میخوان تحقق پیدا کنن علت تامه میخوان یا نمیخوان؟ میخوان. وقتی علت تامه داشتن تحققشون جبریه، جبریه به معنای بفرمایید ضرورت. مثلا خب اگه جبریه پس چطور ما بیم بگیم انسان مختاره؟ برای انکار اختیار بفرمایید، برای اثبات اختیار باید علیت رو خراب بکنه. همین هم اومدن گفتن آقا این فلاسفه شما که قائل به قانون علیتی خدا رو مجبور میدونید، العیاذ بالله. برای این که خداوند بتونه اختیار داشته باشه، مختار باشه، باید بگیم قانون علیتی وجود نداره. حالا همه این مصیبت مال اینجاست که جبری که الان اینجا مطرحه به معنای ضرورت در مقابل بفرمایید امکانه، نه جبری که اینجا مطرحه به معنای جبر در مقابل اختیاره. حتی حالا باز این هم باید رفع شبهه کرد. تو غرب هم همین مصیبت اومد. تو غرب این کلمه دترمینیسم مخصوصا اول بار بیشتر توسط فیلسوف آلمانی هگل به کار رفت، که بیشترم در ارتباط با تاریخ به نام دترمینیسم تاریخی اومدن گفتن آقا هر کس قائل شد به جبر تاریخی و ضرورت تحقق حوادث در قالب یه ضرورت تاریخی، او دیگه نمیتونه برای انسان و اراده آزاد انسان شأنی قائل بشه. لذا قبلا این سه تا درس تاریخ فلسفه غرب رو که میخوندیم عرض کردیم، چون سخنان هگل رفت به سمت انکار اراده آزاد انسان، در مقابل هگل اون تفکر اگزیستانسیالیستی پا گرفت که آمدن بفرمایید اراده و اختیار انسان رو اثبات کنن، که اگزیستانسیالیست اساس اصلا برای اثبات این است که انسان اراده و اختیار داره. هرچند بعدن از این رسالت منحرف شد تفکر توسط فیلسوفانی مثل سارت، آخرش هم از توش انکار اختیار و اراده انسان در آمد. به هر شکل هگل هم اشکال کارش این بود که فکر میکرد اگر جبر تاریخی، اگر جبر علی و معلولی، من میگم جبر تاریخی نمیگم جبر علی و معلولی، چون تفکر هگل بر اساس انکار علیت بود، اون جبر تاریخی را از طریق جبر مقدمه و نتیجه در می آورد. لذا تعبیر به جبر تاریخی بهتر از جبر علی و معلولیه. اگر کسی قائل شد به جبر، ضرورت، حالا چه ضرورت فلسفی مثل ضرورت علی و معلولی، چه ضرورت منطقی مثل ضرورتی که بین مقدمه و نتیجه هست، اون موقع که داشتیم براتون اگر اون سه تا درس رو یادتون باشه توضیح میدادیم فلسفه هگلو، هگلم به ضرورت رسید اما از طریق انکار علیت. خلاصه اگر کسی ضرورت رو درست کرد، نباید فکر کنه ضرورت فلسفی یعنی علیت، یا ضرورت منطقی یعنی ضرورتی که بین مقدمه و این، به معنای چیه؟ جبر در مقابل اختیاره. نباید این تصور رو، قانون علیت ضرورت ها چه به معنای منطقی چه به معنای فلسفی ربطی به جبر در مقابل اختیار نه. بخونید این پاراگراف حالا، چنان که در مورد معادل آن دترمینیسم در زبانهای بیگانه مشاهده می شود،
و در
با این توضیح که بنده دادم، ایشون در نتیجه رو اگه بخوام عبارت رو دقیق تر به کار بکنیم، باید بگیم چنین توهمی به وجود آمده که در هر موردی ضرورت فلسفی یا منطقی، که حرف هگل و دترمینیسم تاریخی رو هم پوشش بکنه، چون ضرورتی که اونجا مطرحه ضرورت بفرمایید علی و معلولی نیست اما ضرورته. خب در آنجا اختیار موردی نخواهد داشت و برعکس،
و برعکس نفس ضرورت به هر دیگر مستلزم اثبات اختیار است، و آثار متوهم در چندین مسئله فلسفی داده شده که از جمله آنها این است که متکلمین ضرورت علی و معلولی را در مورد فاعل مختار انکار کردند و به دنبال آن فلاسفه را متهم نمودند که خدای متعال را مختار نمیدانند. از سوی دیگر جبریلی وجود سرده شخصی را دلیل قول خودشان دانستند و در مقابل معتزله صفاته که اختیار اسامندر سرنوشت حقی را نفی کردند. در صورت صحبیت سرنوشت ربط به جبر ندارد و در حقیقت این مصادرات مقابله ایرانی دارد که اکثر خلق بین مفهوم جبر و مفهوم ضرورت بود دارد.
آقا حتمی بودن سرنوشت برمیگرده به ضرورت علی و معلولی، برمیگرده به این که افعال اختیاری انسان یه رابطه قطعی و لایتخلف دارن با کمال انسان، افعال اختیاریش، یعنی اگر کسی گناه کرد عبین میره، سنت الهی. امکان
جبر
در مقابل اختیار واجب، بله باید، حالا انشاءالله میگیم او باید هم میتونه به وسیله عقل نظری درک بشه، اشکالی نداره، بله بله با همه مبانی هم میشه درستش کرد، اون اشکالی نداره. حالا انشاءالله موقعی که تو همین کتاب رسیدیم به بحث جبر و اختیار ملاحظه میکنیم. فقط بدونید که اگر قانون علیت توسط متکلمین انکار شد، راهی برای اثبات خود خداوند ما نداریم، اصلا ما خالق دیگه نمیتونیم داشته باشیم، اگر کسی این خلق رو انجام داد بعد آمد گفت من برای آن که اختیار انسان و خدا را ثابت کنم و قانون دیگه چیزی براش باقی نمیمون. خیلی خوب بفرمایید. چرا دیگه منحصر در قانون علیت؟ چون تفکر منحصر در قانون علیت، تفکر منحصر در قانون علیت. اگر قانون علیت خراب بشه بشر فکر نمیتونه بکنه، نتیجه و مقدمه رابطه شون اصلا فکر کردن. خوندیم تو نهایت در باب ضرورت بالقیاس الی القیم فالا استد. یعنی دیگه برهان نیاریم. بله خب بله، اگه خود دیگه راه نظری نیست که با این کار نداره. بله اصلا فکر دیگه نداره. بله بفرمایید. خوندی را تو نهایه که آقا ما برهان وقتی اقامه میکنیم که قبول بکنیم مقدمات و نتائج نسبت به هم ضرورته. بله بالقیاس داره. بله نمونه تأسف انگیز دیگر، ببینید الان اینا اون طرف قضیه. بعضی از اروپایی ها چون علم رسیده به این که آقا ما ممکنه در مثلا پدیده های میکروفیزیکی حرکت ذرات ریز درون اتم نتونیم قانون علیت رو بپذیریم به معنای قبول جبر علی و معلولی، که حالا این بحث بسیار زیبا مرحوم آقای مطهری در اصول فلسفه جلد سوم نقادی کردن، فعلا به ما مربوط نیست. اگر ما نتونیم قانون علیت رو در پدیده های میکرو فیزیکی ذرات ریز اتمی تصویر کنیم، اینا آمدن گفتن خب الهیون اروپا گفتن ببین نه نتونستید برای حرکت ذرات علت مادی درست کنید، پس معلومه جو خدا داره قضیه رو درست میکنه. یعنی فکر کردن اگر کسی جبر علی و معلولی و دترمینیزم را در هر جا اثبات کرد دیگه اونجا چون روابط مادیه ما نیازی به راهی برای اثبات خدا نداره. راه اثبات خدا کجا رو همواره؟ جایی که جبر علی و معلولی انکار بشه تا اراده ای آزاد و اختیاری به نام اختیار الهی اثبات بشه. باز وحشتناکتر از اون، در صورتی که اصلا راه اثبات اراده الهی از طریق جبر علی و معلولی به این که هر ممکن الوجودی تا بفرمایید ضرورت وجود پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه و ضرورت وجود او از طریق علت بفرمایید تامش توجیه میشه و جبر علی و معلولی که خدا رو ثابت میکنه ربطی به مسئله اختیار، جبر در مقابل اختیار نداره. خلاصه همه این سیستم چه مثبتش چه نافیش هر چه استفاده میکنن بر اساس خلق. بله بفرمایید.
و این دشواری ها هنگامی مدعرف می شود که یک لفظ معانی اصطلاحی متعددی در یک علم داشته باشد، چنانکه در مورد واژه عقل در فلسفه و واژه های ذاتی.
عقل در فلسفه چند تا اصطلاح داره؟ مثلا میگیم عقل عملی، عقل نظری. حالا یکی از مصیبت ها تفسیر عقل عملی و عقل نظری تو اصول فقه خوندید دیگه جلد اول، اونجا که بحث حسن و خوب مطرح می شد که آیا عقل عملی و عقل نظری دو عقلن یا یه عقل و دو جور معقول. آقای مظفر اختیار کرد این اصطلاح را، از سایت الله جوادی اختیار میکنن اصطلاح بعدی رو که اصلا دو تا عقلن، یکی ما عبده به رحمان است یکی مدرکه، که آقای مظفر ایراد میگرد اینجا عقل میشه به معنای اراده. بله به معنای اراده میشه، اصطلاح، یا عقل عملی یا عقل نظری. یه عقل دیگه داریم به نام عقل به معنای موجودات مجرد، عقول عشره در فلسفه وقتی بحث میکنن عقول، عالم عقول که میگن یک از جواهر میگن عقله، او عقلی که میگن یک از جواهره غیر از عقلی است که مرتبه ایست از نفس در انسان، مدرک کلیاته. این عقل غیر از اون عقل، همونطوری که عقل، چون این عقل داخل در نفسه، نفس در مقابل عقل، نفس یکی از جواهر، عقل میگه دیگه از جواهر. پس یه عقل از مرتبه از نفس داریم، یه عقل داریم به عنوان عقول از جواهر مجرده، مجردات، مجردات تامه به اصطلاح. یه عقل داریم به معنای عقل عملی در مقابل عقل بفرمایید نظری. هزار جور کلمه عقل تو فلسفه به کار میره. حالا اگه کسی حواسش نباشه اینا خیلی با هم فرق دارن، ممکنه برونه بره تا آخر زمین و آسمان هم به هم بدوزه. خب بفرمایید. یا واژه ذاتی و عرضی، باز یادتونه ذاتی با برهان داری، ذاتی بفرمایید ایساقوجی داری، عرض باز عرضی و عرض کلی اصطلاح داره. یا حالا بذارید در منطق چنین است. از این روی
ضرورت کلی معانی مشترک معنای مورد نظر در هر مبحث روشن
میشه. خیلی خوب. یکی از جاهایی که مسئله اشتراک لفظی، اشتراک لفظی مصیبت زا شده کلمه علمه. خود کلمه علم یعنی چه؟ مخصوصا بعد از ظهور پوزیتیویسم. پوزیتیویسم ما قبلا توضیح دادیم، دیروز هم توضیح دادیم. اینا چون علمی را به معنای درست میدانن و غیر علمی را به معنای به معنای دیروز گفتیم پوزیتیویستا یاوه بی معنا، نه غلط، فرق است بین بی معنا و غلط. پوزیتیویست ها معتقدن اصلا چیزی که قابل اثبات حسی و تجربی نباشد معنا نداره، نمیشه راجبش حرف زد. نه این که معنا داره اما غلطه، دلیلی براش نداریم. انشاءالله باز اینو البته دیگه فکر نکنم بازی داشته باشیم، چون با بحثای معرفت شناسیش هم خوندیم، رفت تمام شده رفتیم تو کلاس شما، معرفت شناسیشو خوندیم سال گذشته، قرار بوده دوستان بخونن. حالا اگر چیزیش مونده بود بعدا دوستان بگن که ادامهش بدیم معرفت شناسی بعد از این چند تا درس وسط. خب اینا وقتی علمی را میگن درست و صحیح و معنادار، غیر علمی را میگن یاوه و باطل. حالا سوال میخوان بکنید این غیر علمی که میگید یعنی چی؟ یعنی یه اصطلاحی شما برای خودتون درست کردید، جعل اصطلاح کردید، حالا یا تعیینن یا تعینن یا با استعمال کثیر کلمه علم در اینا الان یه اصطلاحی به وجود آمده. اصطلاحی اگه اصطلاحی اشکال نداره، ما مشترکات لفظی رو شناسایی میکنیم، میگیم آقا یه اصطلاح، اصطلاح اروپایی هست. اما اگر جعل اصطلاح کردید دیگه به قول آقای متحری توی اون منطق فلسفه است حق ندارید بیاد بگید آقا علوم خودشون رو از زیر یوقه بگو فلسفه آزاد کردن، چندهو یه روزی روزگاری علوم همه زیر مجموعه فلسفه بودن، مخلص و مرید و نوکر فلسفه بودن، الان خودشون آزاد کردن دیگه، نجات خواستن. حالا میخوایم بررسی کنیم نشون بدیم که نه، با اون اصطلاح کماکان علوم به معنای فلسفه، فلسفه به معنای علومه. با این اصطلاح شما از روز اول علوم به معنای فلسفه نبودن، فلسفه هم به معنای علوم نبوده، هیچ اتفاقی هم تو عالم نبود. جعل اصطلاح کردیم. برای آنکه این جعل اصطلاح را نشون بدیم باید کاربردهای کلمه بگو علم را شناسایی کنیم. کاربردهای کلمه فلسفه را شناسایی کنیم، بعد کاربرد کلمه متافیزیک را شناسایی کنیم. سه تا کار که انجام دادیم تازه میتونیم اصطلاحات رو با هم مقایسه کنیم. علم 5 معنا، فلسفه 4 معنا، متافیزیک هم معنای خاص خودشو داره که میرسیم. یکی یکی باید بررسی کنیم. اولین کاربرد علم تعبیریست که ما به کار میبریم، میگیم اعتقاد یقینی مطابق با واقع. اعتقاد یقینی مطابق با واقع یعنی علم در مقابل جهل، علم در مقابل جهل، یه کاربرد کلمه علم. در یه گزاره هم این حرف درسته، در یه گزاره هم درسته. یه دونه قضیه هم اگر داشته باشه میگم حسن ایستاده است، این میتونه علم باشه، میتونه جهل باشه، میتونه مطابق با واقع باشد که بهش بگم چی؟ علم. میتونه مطابق با واقع نباشد که بهش بگم جهل. یه کار بود. یه کار برده دیگه این است که آقا مجموعه ای از گزاره ها که مناسبتی بین آنها وجود دارد، ولو آن که آن گزاره ها گزاره های شخصی باشند نه کلی، اگر گزاره ها گزاره های شخصی باشند نه کلی، گزاره های شخصی مثل مثلا گزاره های تاریخی، مثل گزاره های علم رجال. آقا در علم رجال، در علم رجال، در علم رجال شما از مثلا حالات زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی میخواد گزارش تهیه کنید. آقا زید این کار کرد، اون کار نکرد، راست گفت، دروغ گفت، خدای نکرده فسق کرد، صادر شد، نشد، نتیجه میگیریم که زید گناهی نکرده در عمرش، عادله. یا زید آدم گناه کرده اما اصلا راستگوییش مسلمه، ثقه. دارید از حالات افراد معین سخن میگید. شما اگر گفتید علم، معنای اولش شد علم یعنی ادراک مطابق با واقع در مقابل جهل، این اصلا کاری به گزاره ها نداره. معنای دومی شد علم یعنی مجموعه ای از قضایا با مناسبتی ولو شخصی باشند نه کلی. با این اصطلاح شما میتونید بگید علم تاریخ، علم رجال، هیچ اشکالی هم نداره. آیا علم تاریخ و علم رجال حتما باید موضوع به معنای فلسفی داشته باشن؟ موضوعی که فلاسفه میگن ما یبحثو فیه عن عوارض ذاتیه، بعدن میگیم که نه ندارن. چرا ندارن؟ چون اون موضوع در جایی مطرحه که برهان جاری باشه. در گزاره های شخصی ما برهان نداریم چون جزئی ده کاسب است مکتسب، برهان در شخصی جاری نیست. لذا شما تعبیر میکنید، میگید گزاره ها ولو مناسبتی بینشون باشه، یعنی ولو اسمشو نذارید موضوع، موضوع به اون معنای دقیق وجود با علم. مجموعه از گزاره ها که خیلی هم قشنگ توضیح دادم. نکته بعد، اصطلاح بعدی علم این است که علم یعنی مجموعه از قضایای کلی ولو اعتباری، که باید این دفعه این قضایا کلی باشن نه شخصی، اما یه نقل ارتباطی بین اونها باشد، چون ارتباط به ما مجبز بده که اینا رو بگیم یه علم. قضایای اعتباری مثل قضایای صرف و نحو و عددیات و معانی و بیان، اینا قضایای کلی هست. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، قضیه کلی هست. اینا دیگه شخصی نیستن، کلی هست. این قضایای کلی علم هست. اما چون اعتباری هم که باشن، کاربرد علم الان هست در عرف ما، میگیم علم ادبیات، علم نمیدونم سر، علم نه کاربرد داره.
اینجا برهان به معنای بفرمایید منطقیش جاری بله نیست. حالا متاسفانه آقای مظفر خودتون مثال زدن، آقای وقت حواسشو نداده تو المنطق، وقتی خواست ذاتی باب برهان مثال بزنه به رفع و نسخ و جر رو یه جور حرفای اعتباری مثال زده، بلو در مثل مناقشه نیست، اما تو کتاب درسی آدم باید خطکشی کنه حرف بزنه، چه قاطی پاتی نشه ذهن طلبه از همون اول. خب
علم و فلسفه و متافیزیک و نسبت بین آنها داده شود و ضمناً اشاره‌ای به اقسام علوم و دسته‌بندی آنها نیز بشود.
حالا عنایتتون اینجا ان شاءالله حالا استاد یه اصطلاح دیگه هم به کار بردن، ما تا حالا هر چی میگفتیم فلسفه میگفتیم و چی؟ علم.
این وسط بین علم و فلسفه یه اصطلاح دیگه‌ای وجود داره به نام متافیزیک. متافیزیک اخص از فلسفه قدماست چون شامل الهیات فقط اینجا. بعدن ممکنه ما بگیم تقابل بین طبیعیات و متافیزیک درست حتی تو سیستم قدما، چون متافیزیک بعدن میگیم که یعنی چی، چرا آمد، برای چی اومد. پس الان داریم درباره ما هرچی الان توضیح دادم درباره چی توضیح دادم؟ فلسفه و علم. سیر تاریخی اصطلاح فلسفه عند المسلمین شش شاخه داره. فلسفه عند بفرمایید اسکولاستیک هفت شاخه داره.